أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما فصل هفتم رو که روش شناسی علم اصول بود رو تمام کردیم و بیش از این در اون توقف نمی کنیم. فصل هشتم رو که چیدمان علم اصول است مطرح می کنیم. در سازمانی که پیشتر برای ترتیب مباحث مطرح در نظر داشتیم، این مبحث فصل دهم بود، ولی با توجه به اون چی که در اواخر فصل هفتم در زمینه کیفیت تبعی به علم اصول و به تبع روش‌شناسی اصول مطرح شد، ما این فصل رو فصل هشتم قرار دادیم. طبق روال اول مجموعه محورهایی رو که در ذیل این عنوان باید مورد بررسی قرار بگیر رو عرض میکنیم. مثل همیشه بحثی تحت عنوان درآمد داریم که از ضرورت ساختارمندی مانند ابواب دیگر از ضرورت اون مسئله بحث میکردیم و فوائد مترتب بر آن و احیانا غایت بحث از آن. و بحث مفهوم شناسی و تعریف مسئله رو مطرح میکنیم. مراد از چیدمان علم چیست؟ سپس مختصات چیدمان مطلوب رو بازگو خواهیم کرد. یک چیدمان مطلوب و مناسب کدام چیدمان و ساختار است؟ آنگاه از شیوه های اکتشاف چیدمان یک علم و از جمله علم اصول و یا شیوه های تنظیم چیدمان مطلوب بحث میکنیم. بعد از اون نسبت و مناسبات مسئله چیدمان علوم رو با دیگر عناصر رکنی علوم مورد بررسی قرار میدیم. مسئله چیدمان چه رابطی با عناصر دیگر هویت بخش و تکون بخش علم داره؟ با مسئله موضوع شناسی، با مسئله غایت شناسی، با مسئله روش شناسی و امثال آن. سپس موضوع اون شناسی چیدمان های علم اصول رو طرح خواهیم کرد. در طول تاریخ و یا احیانا در یک دوره و عهدی و نیز در روزگار ما چیدمان های مختلفی یا اعمال شده و اصول اون چیدمان ها رو پشت سر نهاده، اصول بر اساس اون چیدمان ها سامان یافته و یا چیدمان هایی رو برخی پیشنهاد دادند و پیشنهاد میکنند. طبقه بندی نظریه های مختلف در خصوص چینش علم اصول رو بررسی میکنیم. در نوبت بعد مرور میکنیم بر تطورات ساختار علم اصول در تاریخ و علل این تطورات. طبعا دانش اصول از بد و پیدایش خیش به مثابه یک دانش تا اکنون تطورات بسیاری رو دیده. اگر علا فرض مثلا الرساله شافعی رو نخستین اثر مدون اصول قلم داد کنیم، چه در بین اهل سنت چه در بین اهل تشیع، در طول قرون این دانش بارها متطور شده لحاظ سازمان و ساختار مطالب و تا اکنون اولین اثر جامع در دسترس از ذریعه و العده است. با آخرین آثاری که امروزه در اختیار ما هست و به عنوان متن مبنا، متن معیار مورد بهره برداری است، مثلا کفایت الاصول، چقدر تفاوت کرد. بعد از این به آسیب شناسی چیدمان رایج، چیدمان فعلی علم اصول می‌پردازیم. علم چیدمان و ساختار کنونی علم اصول از چه نقاط ضعفی برخوردار است، هرچند در ذیل همین این فرد میتوان از نقاط قوت چیدمان کنونی هم سخن گفت. یک سره احیانا ضعف و عیب نیست سازمان فعلی، سازمانی است که طی قرون و تحت تأثیر تجارب و در حقیقت تبلور و انباشته تجارب فحول و بزرگان است که امروز در اختیار ما قرار داره و عناصر مثبت و نقاط قوت بسیاری سازمان کنونی علم اصول داره و نوع بزرگانی که بر سازمان فعلی مشق کرده اند بر نقاط ضعف اون هم تفتون و توجه داشتند. در مرحله هشتم یه مبحثی رو که مبحث بنیادین در ساختاردهی به علم و نیز علم اصول اون رو مطرح میکنیم، نظریه های مختلف در مورد گرانیگاه علم اصول. اصولا سازماندهی یک دانش بدون کشف گرانیگاه آن و اهتمام و توجه خاص به این جهت میسر نیست. خداگاه و ناخداگاه مسئله کانون اصلی و هسته مرکزی یک مطالب یک دانش و مباحث یک دانش نقش کمابیش مقسم رو حتی ایفا میکنه در توابندی مطالب آن ارزن و طولن. لحاظا بحث های فراوانی راجع به این که گرانیگاه و مبحث کانونی و مرکزی دانش اصول چیست و میبایست بر محور چه عنصری مجموعه دانش اصول سازماندهی بشوند؟ آیا بر اساس ادله و حتی اینکه بر اساس ادله بسته به اینکه همین مطلب رو چگونه ادا کنیم، در گذشته این رو بررسی کردیم، ادله استنباط، ادله فی الجمله تعیین تکالیف و تأمین امکان انقیاد، یا ادله به ماهیه ادله و یا ادله از اون جهت که شأنیت دارند، شأنیت استنباطی دارند، یا کانون و گرانیگاه حجت است، کانون و گرانیگاه اعتبار است، کانون و گرانیگاه حکم است، قانون و گرانیگاه آنچنان که ما عرض کردیم مناهج عامه است. به هر حال این مبحث مبحث بسیار مهمی است و کاملا در پیوند با ما نحن فیه و سرانجام چیدمان پیشنهادی رو مطرح خواهیم کرد بر اساس مجموعه مختصات و ویژگی هایی که برای یک چیدمان مطلوب بیان خواهیم کرد. این سیر بحث ما در این فصل خواهد بود. به عنوان ورودیه بر این فصل و مدخل و بحث این فصل، طبعا باید از اولا فواید ساختار پژوهی سخن گفت و گاه ما مسئله ضرورت ثبوتی مطلب رو در ضمن فروع فصل در فصول دیگه غالبا می بردیم. یعنی مثلا در فصل روش شناسی اینکه دانش باید روشمند باشد رو به عنوان یه فرع مستقلی در خلال مباحث طرح کردیم. اینجا هم می شد ما ضرورت ساختارمندی علم رو در اعداد و شمار مباحث اصلی این فصل و به مثابه یک فرع مستقل مطرح می کردیم. ولی من بزنم مثل همینجا مطرح بکنیم و همینجد تحت عنوان درآمد دو تا مطلب رو عنوان باید کرد. یک ضرورت ساختارمندی علوم و طبعا از جمله علم اصول، دیگر فواید ساختار پژوهی. چرا اصولا باید به ساختار شناسی بپردازیم؟ من اینجا یه نکته رو داخل بین الهلالین عرض کنم که مطالبی رو که در فصول بحث ما در این سلسله از دروس عرض میکنیم دست کم دو لایه‌اند، در دو سطح مطرح میشوند. در یک سطح و لایه ما بررسی مطالبی راجع به موضوع یک فصل می‌پردازیم، در باره مثلا فرض کنید که ساختار پژوهی، در باره اصل ساختارمندی و در این افق و لایه مسئله ظاهرا صورت کبروی داره و منحصر به دانش اصول یا هر دانش خاص دیگر نیست. اما من بعد لایه دومی که بحث میکنیم طبعا مباحث و مطالب مربوط به موضوع یک فصل رو در ارتباط و در پیوند با خود اون دانش، مثلا اکنون علم اصول مشغول علم اصول هستیم، راجع به علم اصول طرح میکنیم. ظاهر امر این است که اون دسته اول نسبتی مثل نسبت مبادی و مسائل یک علم داره و از جنس مبادیه و ممکنه کسی بگوید همون جوری که میگیم در علم اصول نباید مبادی مطرح شود و دانش و اصول باید فقط حول محور مسائل سامان یابد و در تدریس و تدرس و تحقیق ما فقط به بحث و بررسی مباحث بپردازیم و مبادی در یه دانش دیگری باید مورد ارزیابی قرار بگیره. اینجا ممکنه بگن که خب مثلا ضرورت ساختارمندی علوم یه مطلبی است که باید در یه فلسفه علم مطلقی مورد بررسی قرار بگیره. ماهیت مثلا مسئله چیدمان علم، مراد از چیدمان علم باید در یک دانش پیشینی و احیانا عالی و مقدم بر دانش اصول و هر دانش دیگری مورد بررسی قرار بگیره. ما هم اون عذر سلف رو راجع به اینکه به مبادی در دانش ها و جمله علم اصول میپردازن رو طرح میکنیم. خب اکنون فلسفه مطلق علمی وجود نداره، بگیم علوم اسلامی، علوم دینی یا مثلا دانش ها با روی کرده بومی و احیانا اسلامی و مورد نیاز ما محقق است. این مطالب باید اونجا بحث بشود. اول اینکه این چیزی نیست، ثانیاً ما هرچند که به ظاهر اون پاری از عناوین رو از این دست بدون حصر بررسی و بحث از اون عناوین به علم و اصول مطرح میکنیم، اما در حقیقت میخواییم در مانعنفی و محل بحث به این موضوع اشاره کنیم. یعنی وقتی میگیم ساختارمندی علوم، گاهی میگیم از جمله علم اصول، در حقیقت بخواهم میگیم ضرورت ساختارمندی دانش اصول. گرچه این مطلب کبرویست، گرچه این مطلب اهم از علم خاصیست، حصر به دانش خاصی نداره، اما این مسئله و مطلب رو راجع به علم اصول بپرسیم و پاسخ بدیم. و حالا وقتی بررسی میکنیم بسا غالبا مطالب و دلائل آن منحصر به مانعنفی و دانش اصول نیست، ولی در حقیقت و باطنن داریم از درباره دانش اصول بحث میکنیم. وقتی از ضرورت ساختارمندی علوم میگیم، زیلش میخواییم ساختارمند ضرورت و بایستگی ساختارمندی دانش اصول رو بیان کرده باشیم. با این عضو در واقع به این عضوی که هست شد از مسئله عبور میکنیم و پرانتز یا هلالین رو یا هلالک رو میبندیم. خب با دو تا مطلب رو اینجا طرح میکنیم. یک، چرا دانش در مقام ثبوت و در نفس الامر اصولا ساختارمند است، یا چرا باید ساختارمند باشد؟ دست کم بر اساس مبنایی که ما در تعریف علم و خصوصا علم اصول مطرح کردیم سال گذشته، اونجا ما دستگاه وارگی رو شرط علم بودگی دانستیم. این که کی مجموعه از مطالب و مباحث می شود یک علم، گفتیم آنگاه که به صورت یک دستگاه در آمده می شود. هرچند تنها شرط علم بودن، استقلال یک علم و تمایز آن با دیگر علوم، دستگاه واره بودن نیست و بحث خواهیم کرد، اما دستگاه وارگی نقش بسیار مهم و سهم بسیار اساسی رو در علم تلقی شدن مجموعی از قضایا و مسائل ایفا میکنه. کی مجموعی از مطالب و مباحث یک علم قلمداد میشوند؟ خب این خودش خیلی جای بحث داره و برخی به عرف ارباب فن ارجاع میدن، به مذاق اصحاب یک دانش یا حوزه معرفتی برمیگردونه، که آنگاه که مجموعه اهل فن در یه حوزه معرفتی احساس کنن که این انباشته از قضایا میتواند یک علم مستقل انگاشته شود، و در این حال معیار دیگر ممکنه مطرح بشود از اینکه آنچنان حجم مطالب اندک نباشه که وقتی روی علم قلم داد کنیم مجموع مطالب و قضایا رو، این مستحجن به نظر بیاد، و یا آنچنان گسترده نباشد مجموع قضایا و مطالب و مسائلی که نام یک علم رو بر روی اونها میگذاریم که قابل تعلیم و تعلم و احیانا قابلیت از شاید که تدوین نداره و یا از انسجام خارج میشه، مانند این که میبینیم یک دانش چندین و چند غایت رو تأمین داره میکنه. فرض کنید با یه همچین معیارهایی مسئله علم شدن مجموعه ای از قضایای انباشته رو میخوام توجیه کنم. یکی از شاخصها و حتما یکی از معیارها و چارچوبها برای اینکه مجموعه از قضایا و معارف رو یک علم بدانیم این است که اون به صورت یک دستگاه در آمده باشد. مجموعه مسائل و مطالب مطرح در آن از یک انسجام درونی منطقی و دقیقی برخوردار شده باشد. این یعنی همون ساختار. لذا علم بودن علم شدن مجموعه قضایای انباشته در گرو دستگاهوار بودن و ساختارمند شدن است. پس مثلا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار. در حقیقت یکی از شروط روشنی دستگاهوارگی، به تعبیر دیگری یکی از شروط رکنی دستگاهوارگی یک علم ساختارمند شدن آن است، ساختار دهی به آن است، ساختار داشتن آن است. مطلب دوم، فواید ساختار پژوهی. چندان نمیخوام توقف کنیم در این مطلب مقدماتی. مطلب دوم، فواید مترتب بر ساختارمندی و یا ساختار دهی یک دانش و جمله علم اصول. ما بحثی رو خواهیم داشت در خصوص مختصات چیدمان مطلوب. مثلا یک چیدمان و سازمان معرفتی و مباحثی کی مطلوب است و نشانها و ویژگی های یک چیدمان مطلوب چیست؟ ما 7-8 شاخص مشخص رو ذیل این عنوان مطرح خواهیم کرد. جامعه‌مانه بودن چیدمان، تلاعم تام داشتن با دیگر عناصر رکنی علم، برخورداری از ترتیب و ترتب منطقی، عدم اختلاط مباحث، سنخه های مطالب مطرح شدن درون علم با هم دیگر، حداقلی کردن تکرار مطالب، آنچنان سازمان پیدا کنه مجموعه قضایا و قیاسات در قالب یک علم که کمتر مستلزم تکرار باشه در طول بحث طرح مباحث آن علم، تأمین حد اکثری غایت و کارکردهای یک علم و سهل التعلیم و تعلم بودن آن علم و امثال اینها. از مختصات یک چیدمان مطلوب که البته ذیل مختصات چیدمان مطلوب ما دو دسته مطالب رو میگیم. یک دسته مطالبی که از جنس بایستگی هاست، بایدها و نبایدهای چیدمان مطلوب که الزام نیست. دسته دیگر شایدها و نشایدها، روایی ها ناروایی ها، شایسته ها و ناشایسته های یک چیدمان رو در زیل این عنوان مطرح میکنیم. این دو دسته مطرح میشود. اون دسته از عناصری که در چیدمان مطلوب به مسابه شرط صحت و دقت چیدمان قلمداد میشوند، یعنی بایدها و نبایدها، اونها در واقع اشاره میکنند به فواید و اهمیت در واقع ساختار پژوهی. چرا باید ساختار پژوهی کرد؟ به جهت اینکه ساختار پژوهی یکی از طرق شناخت یک دانش است. برای اینکه ما پی ببریم به هویت یک دانش و با ابعاد و اطراف آن، اجزا و جزئیات آن آشنا بشویم، به ساختار پژوهی و ساختار شناسی اون باید بپردازیم. کما اینکه بخوایم نقاط قوت و ضعف علم بودن یک علم را درک کنیم، چون علم بودگی از جمله در گرو دستگاهوارگی که دستگاهوارگی مبتنی بر ساختارمندی است بود، ما بخوایم نقاط ضعف و قوت یک علم را از اون جهت یک علم است بررسی کنیم، مسلماً میبایست که اون مبحث در واقع از این زاویه که از چه ساختاری برخوردار است، اون علم داره چه ساختاری است، مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیره. آسیب شناسی علم ها از جمله از زاویه ساختاردهی صورت میپذیره و به لحاظ ارتقا هم اصولا یک علم از جهات گوناگون ارتقا و احیانا اصلاح میشه و ارتقا پیدا میکنه، من جمله از ناحیه ساختار. یعنی وقتی میگن یک دانش تحول پیدا کرده است، فرض کنید در خصوص این که فلسفه در دوران ما یا متحول شده است و احیانا تحول تکاملی داشته است، انواع تحولات میتونه در یک دانش رخ بده، از جمله اونهاست تحول ارتقایی و تکاملی، نه قهقرایی و تناظری. در خصوص فلسفه به جمله ما اون بحثی که راجع به کار نقش مرحوم علامه طباطبایی زمانی مطرح کردیم و به عنوان فلسفه نو صدرایی امروز مشهوره، این کما بیش پذیرفته شده از نهی اهل فلسفه و نسل جدید اهل فلسفه، اونجا ما مطرح کردیم که علامه طباطبایی از جهات مختلف فلسفه رو دیگرگون کرد و متحول کرده، از حیث روش. و علامه برغم که خود شخصا گرایش شهودی و اشراقی داشت و یک عارف نیز بود و فوق العاده در عرفان نظری متبحر بود و در عرفان عملی و سلوک هم صاحب مقامات و مراتب بود، اما فلسفه رو کاملا تحذیب کرده از مباحث اشراقی و به نحوی فلسفه صدرایی رو که بیشتر به اشراق متمایل بود و می شود بیش از اون که اگه بناش ناچار بشویم که فلسفه صدرایی رو مشاهی بدانیم اشراقی باید اشراقی بدانیم، اما علامه جهت رو تغییر داد و برعکس به سمت مشاق برگرد. خب این روکرد و روش تغییر اساسی در یک دانش. در محتوا گزاره هایی که احیانا جون مطرح کرد، مباحثی که جون آورد در واقع اختصاصات و ابداعات محتوایی و بحثی و مطلبی که ایشون در فلسفه افزود قابل توجهه که در این باب هم تحقیقاتی انجام شد و من در اون مقاله گفتمان فلسفی نوست رایی فهرست نوآوری هایشون رو اجمالا البته اووردم و بعدم تحقیقات تفصیلی دوستان انجام دادن که منتشر شده یا در دست انتشار. و علاوه بر این نوع از تحولات و تغییرات و تصرفات در جهت ایجاد تطور و دیگرگونی در دانش، مسئله ساختاردهی رو ما به عنوان یک شاخص برای ارتقاء فلسفه به دست علامه طباطبایی مطرح کردیم، البته به عمدتا در اصول فلسفه روش رئالیسم، چون که بدایت الحکمه و نهایت الحکمه کما بیش میشه گفت که چکیده و چکیده اسفار قلم داد میشه و در ساختار چندان از ساختار اسفار و کتب رائج فلسفه اعراض نکرده و تخطی نکرده، اما در اصول فلسفه یه مرتبه سازمان فلسفه رو دیگرگون کرده و برخلاف همه تاریخ فلسفه اسلامی و شرقی و کلن از دوران یونان تا دورهای اسلامی سازمان فلسفه رو تغییر داده، البته تأثیر مباحث جدید فلسفی روزگار خودش، و به جای اینکه فلسفه رو از هستی شناسی شروع کنه از معرفت شناسی شروع کرده و مباحث عمدتا برده به سمت مباحث معرفت شناختی، چون اینکه از خصوصا کانت به بعد فلسفه این وضعیت رو پیدا کرده بود. و این تغییر ساختار خودش یک به اصطلاح شاخص مهم به وجود به حساب میاد در شناخت هویت یک دانش، در ارزیابی نقاط ضعف و قوت یک دانش، در مسئله تحول در اون دانش. و کما اینکه در مقام آموزش و تعلیم و تعلم هم ساختار نقش بسیار بسیار مهمی رو ایفا میکنه. لحاظا بعضی بزرگان آمدن برای تحقیق احیانا ساختاری رو پیشنهاد دادن، برای تعلیم ساختار دیگری رو. شهید صدر حلقات الاصول رو که سه حلقه و سه رده و لایه اصول و سه دوره اصول نوشته و به اصطلاح ابتدایی و متوسطه و در واقع انتهایی، سازماندهی غیر متعارف و غیر معروفی رو پیشنهاد داده. سازماندهی کمابیش منطقی تر و قابل تعلم تر برای مقام آموزش و متون درسی نوشته برای این کار. اما در مقام تحقیق تدریس در خارج درس خارج اصولش کمابیش از همون ساختار متعارف معنوس پیروی کرده و خودش هم گفته که حالا علت این که من در مقام تدریس در سطوح عالی و خارج از همون رویه و روش اصحاب اصول پیروی کردم این است که حوزویان انس ذهنی با اون دارن، خیلی که تغییر بدیم یک دوچاری یه نوع گسست بشه. به هر حال سازماندهی در مقام تعلیم و تعلم هم بسیار بخشافرین و تعیین کننده است. در نتیجه بحث از در واقع ساختار یک علم و چیدمان آن یک بحث در واقع تعلیم و تعلمی نیست قلمداد میشه، کما اینکه از ساختار پژوهی میتوان برای کشف دیگر عناصر روکنی یک علم هم مدد گرفت. ساختار یکی از عناصر روکنی است، در واقع یکی از علل اربعه یک علم است، در واقع علت سوری است. در نتیجه شما بخواید هویت یک علم رو کشف کنید، از این زاویه هم باید نگاه کنید که به هر حال یک علم چیست. هر معلول رو به عللش میشناسیم، از جمله علت سوریش. لحاظ است که مسئله ساختار پژوهی از یک اهمیت فوق العاده ای برخوردار میشه. از شود که در مورد اولان بحث میکنیم به اختصار مراد از چیدمان علم چیست؟ ساختیم گیم ساختار علم از چه چیزی میخوایم سخن بگیم؟ سازماندهی مباحث و مطالب ذاتی و مطرح در یک علم بر اساس مبنا و موازین صحیح رو یا نوعی از موازین را ساختار آن علم میدونیم. ترک ما از چیدمان علم اون که مباحث و مطالب ای رو که یا ذاتن باید در اون علم مطرح شه و یا عرفن به عبارتی به نحو عارضی به تعبیر صاحب هدایه محقق شارح تهرانی این مطالب در اون علم مطرح میشه. چون که میگن مبادی در بین اصحاب علوم سنت شده که در هر علمی مبادی هر علمی مطرح بشود. مبادی پژوهی جز مباحث ذاتی علمی است ولی این شده رویه و رسم. و سازمان یک علم میتونه مشتمل بر مباحث و مطالبی باشد که ذاتن باید در اون دانش در چارچوب اون طرح میشده و مطالب و مباحثی که اگر نباید اما رسم و دعب اهل اون دانش و اصحاب اون علم بر اون قرار گرفته. البته هر گونه سازماندهی بر یک مبنایی و در چارچوب موازینی رخ میده. این رو میگیم به اصطلاح چیدمان علم. چیدمان علم به اشکال مختلف قابل طبقه بندی و یا دسته بندیه که در آینده ممکنه تفصیل وارد شیم، اما اجمالا یکی از دسته‌بندی های چینش در یک علم دسته‌بندی به اصطلاح مطالب و نگاه از دو زاویه به اصطلاح افقی و زاویه عمودی است. سامانه افقی یک علم، سامانه عمودی مطالب یک علم. بخش بندی دانش بر اساس سنخه مباحث در عرض هم این سامانه افقی یک علم به وجود میاره. مانند این که مثلا فرض در دانش و اصول ما میگیم مبحث الفاظ، موضوعات کلانتر از موضوعات مسائل، ولی زمین میگیم سنخه. بر اساس سنخه مباحث دستبندی فراتر از حدود دستبندی مسائل، بلکه میگیم مباحث. مباحث رو وسیع‌تر از مسائل قلمداد میکنیم و بر اساس سنخه مباحثی در یک دانش مطرح میشون رو طبقه بندی کنیم. مانندی که عرض میکنیم به مباحث مثلا الفاظ، امارات، مثلا فرض کنیم مستقلات تقدیر، غیر مستقلات تقدیر، اصول عملیه مثلا طبقه بندی کنیم و تعادل تراشی و سازماندهی های مختلفی که پیشنهاد شده. برخی دانش اصول رو کلن به دو بخش تقسیم کردن، بعضی به چهار بخش، بعضی به پنج بخش، بعضی به شش بخش، بعضی به هشت قسم، هشت بخش تقسیم کردن و مثلا فرض کنید کفایه، زمین که تقریبا از همون تقسیم هشت بخشی پیروی کرده، ولی چهار بخشی پیروی کرده ولی هشت مقصد کرده کل کتاب رو مثلا فرض کنید. این نگاه افقی به سامانه یک علمه که در حقیقت با یک نگرش کلان و صرفا بر اساس سنخیت مطالب و مباحث که در هم زمینه شدند و یک بخشی از اون دانش رو تشکیل داده اند به اصطلاح نگریسته میشه و مورد نظر هست. این نگاه به مسئله هندسه معرفتی علم نزدیک میشه. اگر ما مبادی پژوهی رو در یک علم باید مطرح بکنیم، بپذیریم ضرورت و یا مشروعیت و مطرح شدنش رو، باز مسئله ساختار پژوهی، یعنی به اصطلاح ساختار علم که به اصطلاح گفتیم مسئله اجزاء علم رو مطرح میکنیم، به اصطلاح ببخشید تعبیر دقیق اون قلمرو ساختاری بود، قلمرو ساختاری، قلمرو نظر داشتیم در واقع که آیا مبادی هم در قلمرو دانش اصول مثلا قرار میگیرد یا نه. قلمرو ساختاری به اون بحث نزدیک میشه ولی متفاوته و نگرش دوم، برش دیگر در خصوص شیدمان علم، برش طولی و عمودی است. در مقابل برش افقی، سامانه عمودی علم، یعنی اینکه مجموعه مباحثی که در هر یک از همون بخش های در هر یک از مجموعه هم سنخ از مباحث چگونه ترتب بر هم پیدا میکنن. به هر حال مباحث و مطالبی که در یک دانش مطرح میشوند اینها به نحوی بر هم مترتبند. بعضی مقدمه دیگری، بعضی کلیه اون دیگری جزئی است، بعضی کل است اون دیگری جزء است. این مسئله خیلی مهمه. ما در مواد پژوهی، خب به خاطر دارید که یه طبقه بندی از موادی دادیم، انواع طبقه بندی ها رو که دیگران داشتن یا میشد پیشنهاد کرد و طبقه بندی مطلوب که ما طبعا بر اساس نظریه اقتناع پیشنهاد میکنیم رو عرض کردیم. در مسائل هم باز اگر به خاطر مونده باشه ما یه طبقه بندی هایی رو مطرح کردیم، انواع در واقع طبقه بندی مسائل. کمتر ممکنه افراد و احیانا در آثار مشاهده کنیم و بسا اندکی از کسانی که به مثلا دانش اصول پرداختن به این نکته تفتن و توجه کردن که مسائل یه سنخ و در یک سطح نیستند. حالا سنخیت رو با بخشبندی نشون دادن که توجه هست، اما سطوح مطالب، زمینی که سنخه فرق میکنه، سطوح هم فرق میکنه. ما خیال میکنیم که مبادی داریم و مبادی هم یه جورن، مسائل هم داریم تموم شد و مسائل هم بر مبادی مبتنی هم. در همین دانش اصول ما مجموعه مباحث اصولی رو به صورت نمودار درآوردیم که نشون میده چقدر در یک حوزه بعد از اینکه از بخش مبادی عبور میکنیم مسائل لایه لایه‌اند، در یک سطح نیستن مسائل و چندین و چند لایه هر مبحثی داره و داریم تلاش میکنیم که همطور که مبادی رو آمدیم بر اساس یک شاخصهایی دستبندی و طبقه بندی کردیم، هم سنخ بندی کردیم هم سطح بندی کردیم، مسائل رو هم دقیق تر سنخ بندی کنیم که خب سلف این کار رو کردن. حالا ممکن ما ایراد داشته باشیم بگیم ما عدق خواهیم کرد این جهت رو، اما سطح بندی نکردن. با توجه داشته باشیم مسائل این اصول سطوح مختلفی داره، لایه های مختلفی داره. ما وقتی از مبحث فصل وارد به مبحث عوامل می شویم خیال می کنیم همه مطالبی رو که چونان مسئله قلمداد می شوند در اونجا و از جنس مبادی نیستند و احیانا خارج از علم اصول نیستند، بگیم مسئله فقهیه شده باشند، همین مسائل لایه لایه و سطح به سطح هست که ما به صورت نمودار اینها رو به اصطلاح در آوردیم و نشون دادیم که به موقع انشاءالله ممکنه اینها رو طرح هم بکنیم. در هر صورت ما در چیدمان و ساماندهی دانش به صورت عمودی اگر بنگریم یک تدوین طولی نوعا مطالب یک دانش داره. اینم یه برش از در واقع چیدمان یک دانش به حساب میاد که بر اساس یک ترتیب منطقی بر هم مبتنی هستند غالبا و بسا یه مسئله مبنا و مبدع مسئله دیگر بشود. به این ترتیب است که ما مبادی ممتزجه رو به خاطر داشته باشید مطرح میکردیم، گفتیم بعضی از مطالب در دانش از یک زاویه مبدع است، از یک زاویه مسئله است و این دسته رو میگفتیم مبادی ممتزجه. به لحاظ معرفت شناختی میگفتیم این دسته از مطالب رو نمیشود از یک علم بیرون برد به بهانه اینکه اینا جزء مبادی هستند. مبادی ممتزجه در خود دانش مطرح می شوند و این ترتیب و ترتب لایه ها و سطوح مختلف مسائل و مطالب در حقیقت تا این حد هست که گاهی بعضی از حیثی و در یک نوبت مبدا است، در نوبت دیگر می شود مسئله در همون دیگر. از شاید مطلب دیگری که باید مطرح کنیم تفاوت های چیدمان و به تعبیر صحیح هندسه است که عرب ها بهتر از ما رعایت مطلب رو میکنن، میدونن کلمه هندسه همون اندازه است و لذا ما میگیم هندسه، اونا میگن هندسه. هندسه درسته هم است چون همون اندازه است. الف به ه تبدیل شده، خیلی جاها ه و الف بر هم تبدیل میشوند. در عربی اندازه به هندسه تبدیل شده. تفاوت های چیدمان هندسه معرفتی. ما یه مبحثی در قلمرو هندسه معرفتی داشتیم، اونجا گفتیم قلمرو هندسه معرفتی معطوف به بیان قماش بخش های کلانی یک علم است از زاویه دید معرفت شناختی، که به لحاظ معرفت شناختی و با نگاه در واقع بر اساس ماهیت معرفت شناختی مطالب، ما یک دانش رو مشتمل بر چه ابعادی بدانیم، ابعاد در واقع یک دانش را از زاویه دید ارزیابی معرفت شناسانه و ماهوی معرفت شناختی مطالب چگونه میبینیم؟ آیا یک دانش صرفاً و کاملاً یک دست عقلی است و همه مباحث آن و مطالب آن عقلی است، یا عقلایی است یا نقلی است، چگونه است؟ اونجا این بحث رو مطرح میکردیم و ما قلمرو در واقع هندسه معرفتی رو طرح کردیم تا بگیم که در مجموع مثلا دانش اصول مشتمل بر چه قماش و قلم از مباحث از حیث معرفت شناختی است. اما در چیدمان چندان عطف توجه نداریم به وجه معرفت شناختی و هویت معرفت شناختی مطالب مطرح شده در یک دانش و از جمله اصول. اینجا ما به انواع شاخص‌ها و معیارها برای سنخ بندی و دسته بندی و گونه شناسی مطالب تشکیل دهنده یک علم توجه داریم و نباید مسئله چیدمان با هندسی معرفتی قطع شد. اونجا ابعاد معرفتی، ابعاد هندسی یک علم از با لحاظ از لاء معرفت شناختی مد نظر، و اینجا چنین نیست که خردتره. ما در چیدمان سنخه های مختلفی رو که یک دانش صرفا عقلی داره رو هم بررسی میکنیم. فلسفه یک دانش صرفا عقلی و از علوم حقیقی است، علم حقیقی است. طبعا مباحث و مطالبی که در اون مطرح میشود همگی عقلی هستند. هرگز مباحث عقلانی، حکمت عملی، مباحث لفظی، مسائل شرعی در فلسفه راه نداره، از اون جهت که شرعی هن، از اون جهت که عقلانی هن، عقلائی هن به اسلام، از اون جهت که لفظی هن، از اون جهت که قدسی هن، بلکه همگی از اون هست که عقلی هستن، برهانی هستن، در فلسفه جای گرفتن. ولی به رغم این که به یک معنا دانش فلسفه ابعاد متنوعی ندارد، به کره و دائره میماند، از سطح واحدی برخوردار است، اما میتونیم از چیدمان آن سخن بگیم و از یک چیدمان کاملا متنوع و با یک برش‌های مختلف وضعیت متکثری به اصطلاح برخوردار شد. لحاظ است که ما مسئله چیدمان رو با مسئله هندسه قلم و هندسه معرفتی نباید خلط بکنیم، دو تا مسئله و مقوله قلم داد میشن. انشاءالله جلسه بعد وارد بحث از مختصات یک چیدمان مطلوب خواهیم شد که بحث بسیار جوهری و اساسی است. و سلام علیکم.